بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی أن الركن الثالث منهدم لأن أصل الطهارة يجري في الثوب بدون معارض، وذلك لأنه أصل طولي بالنسبة إلى أصل الطهارة في المايع الذي لاقاه الثوب، ولنسمه المايع الأول، فأصالة الطهارة في المايع الأول تعارض أصالة الطهارة في المايع الآخر، ولا تدخل أصالة الطهارة للثوب في هذا التعارض. خب بحث در ملاقی احد الاطراف بود که دیروز مثالش را عرض کردیم و آقایینم که حتما فراموش نکرده ان انشاءالله، که بنده علم اجمالی دارم بر این که یکی از این دوتا کاسه نجسه، یک کاسه شرقی داشتیم و یک کاسه غربی، یکی از این دوتا نجسه، معلومی بالاجمال برای من. منطقه عبای من با کاسه شرقی ملاقات کرد، اون وقت بحث در اینه که این عبا ازش اجتناب لازمه یا اجتناب لازم نیست. گفتم خب اون که ابتداعا به نظر میرسه اینه که خب به مجرد عبا ملاقات کرد یه علم اجمالی دوم پیدا شد. خب این علم اجمالی دوم هم اجتناب را واجب میکنه، هم از عبا هم از کاسه دیگه که غربی باشه، یا یعنی یا عبا نجیسه یا کاسه غربی. اون وقت این علم اجمالی دومه باید اجتناب رو از عبا واجب کنه. دیروز دو تا تقریب خوندیم بر این که نه، این علم اجمالی دوم اثری نداره. تقریب اولش همون دیروز خوندیم که دو تا علم مقدم و مؤخر فرض کرد، با بودن علم مقدم، علم مؤخر که بعد بیا جا براش باقی نمیماند، چون عبایس اون کاسه غربی را علم اول منجس کرده، علم دوم راجع به او اثری ندارد، راجع به عبای تنها که من میشه شک بدوی و بلا معار اصالت و طهاره جاری میکنه. این تقریب اول بود، ولیکن این تقریب را ما قبلا قبول نکردیم. گفتم نه، از این ساعتی که عبا ملاقات کرده با کاسه شرقی علم اجمالی دوم پیدا شده، از این ساعت به بعد اجتناب از کاسه غربی هم به خاطر علم اجمالی اول میشه و هم به خاطر علم اجمالی دوم. پس علم اجمالی دوم نسبت به کاسه غربی به اثر نیست، تا بوم تنها راجع به عباکاری نمیتوان بکن. این تقریب اول بود دیروز و ابطالش رو خواندیم. حالا ببینیم تقریب دوم چی میگه. الثانی، تقریب دوم، اینم نتیجه این تقریب اینه که میخواد عبا رو برای ما پاک و صاف جلوه بده، بگوید که احتیاط لازم نیست راجع به عبا. اینه ان الركن الثالث، در علم اجمالی دوم رکن سومش منهدمه. وقتی رکن سوم منهدم بود علم اجمالی دوم اثری نداره. و اون رکن سوم کدوم بود آقا؟ رکن سوم در تنجیز علم اجمالی این بود که اصل در هر دو طرف علم اجمالی جاری شود و در اثر تعارض تساقط کند، اصل باقی نماند تا علم اجمالی کارش رو بکنه. اینجا اینجوری نیست، اینجا راجع به علم اجمالی دوم یک طرفش اصل جاری میشه که کدوم باشد؟ عبا. اما راجع به کاسه غربی نه، اصلی او قبلا با اصل کاسه شرقی تعارض کرده بوده و تساقط کرده، پس این علم اجمالی دوم رکن سوم را نداره، یعنی یک طرفش اصل ندارد تا اون با اصلی در عبا تعارض کنه. اینم تقریب دوم. رکن سوم منهدمه در علم اجمالی دوم. چرا؟ لان اصل طهاره جاری می شود در ثوب بدون معارض. هو میگه اصالت و طهاره در ثوب، یه طرف دیگرش کاسه غربی، اصالت و طهاره در کاسه غربی کجا شد؟ میگن نه، اون اصالت و طهاره در کاسه غربی با اصالت و طهاره در کاسه شرقی قبلا تعارض کرده بود و تساقط کرده بود، دیگه وجود ندارد بدون معارض. و ذلک لانه، برای اینکه اصالت و طهاره در کاسه در عبا اصل طولیون، ای اصلی بعد از مردن اون دوتا اصل پیدا شده، لانه اصل در طول اونهای بالنسبه الى اصل الطهاره فی المایع الذی لاقاه الثوب، نسبت به مایع اونچنانه که ملاقات کرده او را ثوب. این اصالت الطهاره در عبا در طول اصل کاسه شرقی ها، نه در طول اصل کاسه غربی. ملتفتین یا در طول اصل کاسه شرقی چرا هست؟ نشد. طولیت در این دو تا اصالت طهارت چرا طولیته؟ این به خاطر اینه که اگر در کاسه شرقی ما اصالت طهارت جاری می کردیم، نوبت به شکی در عبا نمی رسیدی. وقتی کاسه شرقی رو ثابت می کردیم که پاکه، عبا صد بارم باش ملاقات کند، عبا میشه چی؟ بگو پاکه ها. و لذا اگر اصل در او جاری بشد، نوبت به شکی در نجاست عبا اصلا این اثر شرعی کاسه شرقی اگر پاک باشه، اثر شرعی چی آقا؟ طهارته. اما از این جهت این اصالت و طهارتی در جامعه وقتی جاری میشه که اصالت و طهارت در کاسه شرقی باید مرده باشد. مردن او باسته چیه؟ باسته اینه که با اصالت و طهارت در کاسه غربی تعارض کرده. ملتفت شدین یا نه؟ بله. این بله. ول نسمهی، و ما نام میگذاریم اون مایعی که عبای من باش ملاقات کرده اون رو به مایع اول، یا شما با کاسه شرقی مثال بذارید نام بذارید بهتره. فاصالت الطهاره در مایع اول که همون کاسه شرقی باشد، این معارضه کرده با اصالت الطهارت در کاسه غربی، و هر دوتا تعارض کرده و تساقط کرده. بعد از تساقط هر دوتا الان عبا مانده و تنها اصالت و طهارت، هیچ با اصالت و طهارت این عبا هیچ چیزی معارض نیست. فتجری بله، ولا تدخل اصالت و طهارت للثوب، و داخل نمیشه اصالت و طهارت برای جامه در این تعارض. چرا؟ لطولیتها، به خاطر طولی بودنی اصالت و طهارت در جامه. نسبت به کدامش طولی بوده؟ باریکلا. و بعد ذلك، بعد از اون که اون دو تا اصل در هر دو کاسه تعارض کرد، تصل النوبه الیها، نوبت میرسه با اصالت و طهارتی در عبا بدون بگو معارض. نتیجه این شد که علم اجمالی دوم پفتل شد، چون در عبا اصالت و طهارت جاری شد. وفقا لما تقدم في الحالة الأولى من حالات الاستثناء من تعارض الأصول و تساقط اون اصول. اونجا هم گفته بودیم چند حالتی را گفته بودیم که اصل جاری میشه، یکی از اون حالات همین اصل طولی بود که در یه طرف دو تا اصل باشد، در طول هم در یه طرف یه دانه اصل باشه. اصل اولی که در این طرفه با اون اصل در طرف دوم با تعارض و تساقط میکنه، اون وقت در این کاسه اولی اصل دوم که در طولش بود زنده میشه. این از حالات استثنای قبلی بود که ما اونجا هم استثناء کرده بودیم. و هذا تقریب اذا تم، و این تقریب اگر تمام شود، یجری، جاری میشود. سوا اون اقترن العلم بالملاقات، چی این که علم اجمالی دوم در همون زمان علم اجمالی اول پیدا شده، اقترن العلم بالملاقات ما العلم بنجاست احد المایعین، او تأخر عنه، یا اینکه این علم اجمالی دوم یه ساعت بعد پیدا شده باشد، هیچ اشکالی. حتی در همون لحظه هم که پیدا شده باشد، بالاخره اصالت و طهارت ها در طول همه، اصالت و طهارت در کاسه شرقی با اصالت و طهارت در عبا فرق نمی کنه، زمانش یکی باشه یا یعنی رتبهش در طول اونه. فالتقریب الثانی اذن، این تقریب دوم، اوسع جریانن و سعتر جریانش از تقریب اول. بینما در تقریب اول در صورتی می شد که علم اجمالی دوم هم در همون قریب به علم اجمالی اول پیدا شده باشد. در اون فرض می گفتیم که اون اولی آمده تنگی، یا بعد از او حتما مشروط بود بر این که بعد از او پیدا بشه، ها حتما بعد از او باشه. ولی اگر تقارن داشته باشد گفتیم نه، تقریب اول جاری نمیشه. و حالا که این نه، این از باب تقدم و تأخر در رتبه، کاری به زمان نه. اینم دو تا تقریب. و قد یقال، خب تا اینجا چی رو ثابت کردیم آقا با تقریب دوم؟ تقریب اول رو که ابطال کردیم، تقریب دوم رو تا هنوز ابطال نکردیم. روی این حساب ملاقی احد الاطراف و اجتنابش لازم نیست. عبا رو بپوش و قشنگ بایش نمازم بخون. و قد یقال، گاهی گفته می شود آقا، ان هناک بعض الحالات، در همین ملاقی با بعض اطراف علم اجمالی بعض صور هست، یعنی که ان تقریب دوم را به طور کلی قبول داریم، ولیکن بعض موارد پیدا میشه از همین ملاقی بعض اطراف که این تقریب دوم هم درش جاری نمی شود. ان بعض الحالات لا یجری فیها کل التقریبین، هر دو تقریب درش جاری نمی شود. اون در کجای آقا؟ و ذالک فی ما اذا حصل العلم الاجمالی، زمانی که حاصل شود علم اجمالی به نجاست احد المایعین بعد تلف المایع الاول. خوب توجه کن، کاسه شرقی داشتم و کاسه بگو غریب علم نداشتم، علم به نجاست هیچ کدامم نداشتم، و عبا را من هم ملاقات کرد با کاسه شرقی بیچاره، بعد از ملاقات عبا کاسه شرقی هم از بین رفت، آبش ریخت زمین. بعد از اون که کاسه شرقی آبش به زمین ریخت، الان علم اجمالی پیدا کردم که این دو تا کاسه یکیش قبل از دو ساعت حتما بگو نجس بوده. اینجا چیکار میکنی آقا؟ بگو اینجا اصالت و طهاره در کاسه شرقی جاری نمیشه الان، برای اینکه الان وجود نداره آب، تا ما درش اصالت و طهاره جاری کنیم و اون آب را مورد استعمال قرار بدیم. اصالت و طهاره در او که جاری نشد، اصالت و طهاره در کاسه غربی میماند و این عبا، هر دو تا با هم تعارضا و تساقطا. علم اجمالی دوم کارش را کرد. چی میگین آقا؟ بفرما. به نجاست احد المایعین، علم اجمالی بعد از تلف مایع اول و بعد از ملاقات عبا با مایع اول پیدا شده، ثم بعدش علم پیدا کردیم به ان الثوب کان قد لاقا المایع الاول. هم علم پیدا کردیم که یکی از این دوتا نجس بوده، و هم علم پیدا کردیم که دو ساعت قبل این عبای منم با کاسه شرقی تماس یا ملاقات کرده. ففی هذه الحال لا یجری التقریب الاول، در این حال تقریب اول جاری نمیشه. چرا؟ تقریب اول چی بود؟ گفته بود دو تا علم اجمالی متقدم و متأخر. علم اجمالی متقدم آمد اول زمینه را گرفت، جا باز کرد، تنجیز را آورد بر از کاسه شرقی و کاسه غربی. بعد علم اجمالی دوم آمده، راجع به کاسه غربی قابل تنجیز نیست، راجع به عبای تنها هم که صلاحیت ندارم، اصل جاری میشه. این بود دیگه خلاصش، درست یعنی؟ اینجا میفرم اون تقریب جاری نمیشه، برای اینکه علم اجمالی الان پیدا کردم، قبل از اینکه علم نبود. الان بخوایم علم اجمالی اول اثر کند، یعنی راجع به کاسه شرقی چی اثری داره؟ بگو. خب تمام شد دیگه. لأن العلم الاجمالی المتقدم لیس منجزان، در این صورت علم اجمالی قبلی که بین دو تا کاسه یه، این منجز نیست. چرا؟ لاختلال رکن ثالث فیه، رکن سوم درش مختل شده، یعنی یک طرفش از مورد ابتلال آن خارج شده، آب ریخته زمین تموم شد که متخلف. فلا یمکن، پس امکان ندارد این که مانع بشد از تنجیز علم اجمالی دوم. علم اجمالی دوم کدام را منجز میکند آقا برما؟ کدام هر دو را؟ عبا و کاسه غربی را. خیلی تقریبی دقیقه، ولی خیلی یک جواب لطیفی هم داره. نمیدونم که آقایون متوجه اون جواب شدن یا نشدن. به نجاست ثوب او المایع الاخر الموجود فعلا ولا یجری. خب این تقریب اول جاری نشد، تقریب دوم جاری نمیشه. لان الاصل المؤمن فی المایع الاول، برای اینکه اصل مؤمن اصالت و طهاره در کاسه شرقی الان چه اثری داره؟ خب باری کن، پس اصالت و طهاره در کاسه شرقی جاری نمیشه، به خاطر که سالبه و اندفاع موضوع شده. اون وقت اصالت و طهاره در کاسه غربی با کی باید معارضه کنه؟ در عبا. باری کلا، چقدر قشنگ بیان کرد. بله، لأن اصل مؤمن در مایه اول که کاسه شرقیه لا معنا له، معنا نداره اصالت داره در کاسه شرقی. چرا؟ بعد تلفیهی، اونم با اجازه شما ها. آب ریخته دیگه، آب ریخته شده را الان درش اصالت طهاره جاری کنیم چی اثری داره؟ بگو زود. و هذا یعنی ان الاصل در مایع آخر که کاسه غربی باشد، این اصل برای اون اصل معارض واحدی هست که او اصالت طهاره در عبا باشد. و هو الاصل المؤمن فی الصوف یسقطان بالتعارض. تا اینجا نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این شد که در این صورت اجتناب از عبا هم واجب شد. برای اینکه اصالت طهارت در عبا با کاسه غربی تعارض و تساخت، دیگه اصلی مؤمن در هیچ کدوم نداره. ولکن صحیح ان التقریب الثانی، تقریب اول را که قبول داریم جاری نمیشه، ولکن تقریب دوم جاری میشه. شما برای اینکه شما از یک کلمه سوی استفاده کردین، گفتین الانی که علم اجمالی پیدا کردم، در وقت علم اجمالی به نجاست احد و ما پیدا کردم که کاسه شرقی الان تلف شده و اصالت و طهاره الان در کاسه شرقی اثری، ما میگم همین الانم اثر داره ولو خود آب تلف شده. چرا؟ برای اینکه اگر الان اصالت و طهاره در کاسه شرقی جاری کنیم، اثرش اینه که عبای من پاکه، چون عبا با او ملاقات کرده، نسبت بقیه قابل استفاده نیست، اون آب ریخته، ولیکن یه اثر داره. اثر چی آقا؟ خب اون وقت اصالت و طهارت در کاسه شرقی ولو به لحاظ طهارت عبام که شده جاری میشه. وقتی جاری شد با اصالت و طهارت در کاسه غربی تعارض و تساقط و بعد دوباره نوبت میرسه به اصالت و طهارت در عبا. درسته یا نه آقا؟ چقدر بیان قشنگ و زیبا بود. ان تقریب الثانی یجری فی هذه الحال ایضا، ولو که خود آب رفته، ولی ما در آب رفته الان اصالت و طهارت جاری میکنیم. بله، چیزی که رفته رفته دیگه آقا، دوباره بر نمیگردد آقا. لان تلف المایع الاول، این کاسه شرقی که از بین رفته درسته، لا یمنع عن استحقاقه، ولی مانع نمیشه از اینکه الان مستحق اصالت و طهاره نباشه. اینکه مستحق اصالت و طهارت نباشد از بی اثری ها، و حالا که همون آبی تلف شده هم الان اثر داره. اثر چی ها؟ بگو. لجران اصل طهاره فیه مادام لطهارته اثر فعلا، مادامی که برای طهارت اون آب ریخته شده اثری فعلی هست، و هو چیه؟ طهارت ثوب. اگر اون آب را با اصالت و طهارت ثابت کنیم که پاک بوده، پس نتیجهش اینه که یه عبای من که با اون ملاقات کرده عبا حتما باریکلو. و اصل طهاره در کاسه شرقی ثابتون فی نفسه، الانم اقتضا داره که جاری بشه. وقتی که جاری شد با اصالت و طهاره در کاسه غربی تعارض میکنه. و یتولی المعارضه، و متصدی میشود معارضه را با اصل در کاسه غربی در مرتبه سابقه وقتی در اثر تعارض تساقط کردن. و یجری الاصل فی الثوب بعد ذالک بلا معارضین. در امتحان نهایی اگر از شما سوال کرد که ملاقی احد الاطراف اجتناب ازش لازمه یا نه، شما چی میگین؟ لازم نیست در تمام حالات، حتی بعد از تلفش هم این اثر را داشت. خب تنبیه هفتم در ارتباط با علم اجمالی. علما قبلا گفتن یکی از شرایط تنجیز علم اجمالی اینه که شبهه شبهه محصوره باشد. علم اجمالی دارم یکی از دو تا کاسه نجیسه، اما اگر علم اجمالی دارم یکی از 5000 کاسه نجیسه، اینجا اجتنابی از هیچ کدام این 5000 بر من واجب نیست، چون شبهه شبهه بگو غیر محصوره. یه مقدار راجع به شبهه غیر محصوره صحبت کنیم، میزانش چیه، کدام شبهه را محصوره میگه و کدام شبهه را بگو عدد مویی که در بدن حضرت عالیه محصوره یا غیر محصوره؟ چطور؟ یعنی هر چی که قابل شمارش نبود این غیر محصول میگن چی؟ مشکل باشه خب 5000 مشکل شماریدنش. اگر 5000 تومان الان داشته باشی میتونی زود بشماری یا نه؟ معین نباشد. ملاق عرفه؟ خب همین عرفم گیر میکنه. عرف کدام شبه را غیر محصوره میدانن و کدام را محصوره؟ الان ایشان یه میزانی دقیق بیان میکنه که در عبارات شیخ و صاحب کفایه اونها نیست. این میزان را داشته باشین ها. ملا بندن اگه هر جایی که گیر کردین از آقایون سوال کنین، هیچ کسی هم بلد نیست. اذا کثرت اطراف العلم الاجمالی به درجه کبیره، اگر زیاد شد اطراف علم اجمالی، یک کاسه بین بگو هزار تا کاسه، حالا پنج هم نگو، یک کاسه نجسه بین هزار تا کاسه، میفرماید در این صورت سمیت به شبهت غیر محصوره، نامیده میشه به شبهه غیر محصوره. و المشهور بین الاصولیین، اون که مشهور بین اصولیین، سقوطه عن المنجزیه، علم اجمالی از منجزیت ساقط میشود، برای که منجز کند بر ما وجوب موافقت قطعیه. یعنی اگر علم اجمالی دارم یک کاسه بین هزار تا کاسه نجسه، اون وقت بر من اجتنابی از تمام هزار کاسه لازم نیست، با موافقت قطعیه این علم اجمالی لازم نیست. از این هزار تا کاسه میتونم 100 تاش رو مرتکب بشم، 200 تا را، 300 تا را، 500 تا را، 600 تا را، هر مقداری که دلم خواست از این کاسه ها استعمال بگو میکنم. خب و هناک من ذهب الى حر عدم حرمت المخالفت القضیه، یه قول دیگر افراطی ترها از اینم جلوتر زده، گفته اگر شبهه غیر محصوره شد اصلا مخالفت قطعیش هم جایزه. یعنی اگر یه کاسه بین هزار تا کاسه نجسه، اینجا علم اجمالی که انلم یکونه، میتونم تمام هزار تا را مرتکب بشم. اگر هزار تا کاسه را من استعمال کردم، خب یقین پیدا میکنم که یه دانه کاسه نجسم بگو، اینه میگن مخالفت، حتی گفتن مخالفت. فرق این قول دوم با قول اول چی بود آقا؟ در اولی میگفت که 990 بگو گیر کرد آقا، 999 تا از این هزار کاسه جایز الاستعماله، ولی تمام هزار تا جایز الاستعمال نیست. یه دانه رو به حساب اون یه دانه نجس معلوم باید بگذاریم، ولی قول دوم میگه نه، هزار تا همش نجسه. باریکالله، خوب فتوای صریح میدی. هر مقداری که شکلک تو قلتر شوه، بلندتر شوه، فتوای تو هم صریحتر و جالبتر میشوه. و یجب ان نفترض، ایشون میفرماید که اینم خلط نکنین ها، علما دو تا میزان دارد، یه وقت میگن شبهه غیر محصوره باشد، یه وقتی میگن این در جایی هم علم اجمالی اثر ندارد که بعضی اطراف از محل ابتلا خارج بشد. میفرماید خب یه کسی میگه یه هزار تاک شد، این از باب محل ابتلا، برای اینکه خب غالبا و عادتا هزار تا کاسه مورد ابتلا انسان واقع نخواهد بود. میگن نه، ما اون عامل را در نظر نمیگیریم، فقط روی خود کسرت به ما هوه کسرت الان سرمایه گذاری میکنیم. و یجب ان نفترض عامل الکسرت، فقط فقط روی عامل کسرت تنها ما الان میخوایم چیکار کنیم، حساب باز کنیم. و ما قد ینجم عنه، و اما او چیزی که گاهی بروز میکند پیدا می شود از این عامل کسرت، یک عامل دیگری هم در پهلویش پیدا میشه، من تأثیر بله، و اون چیزی که از این پیدا می شود از تأثیر در اسقاط علم اجمالی عن المنجزیات، ما فقط عامل کسرت رو می بینیم دون ان ندخل فی الحساب، بدون اینکه ما داخل کنیم در حساب، ما قد یقارن گاهی این عامل کثرت مقارن می شود با افتراز کثرت من امور اخرى، امور دیگر را هم مقارن می شود. اون امور دیگر چی آقا؟ بگو. که خروج بعض الاطراف عن محل ابتلا. شیخ انصاری در رسائل داره ها که شبهه غیر محصوره، بعد میزان چیه؟ بعضیا گفتن میزان غیر محصوره بودن عرفه. اگر عرف گفت که اینجا زیاده اطراف، همین که گفت زیاده، بگو. نه، بعضیا گفتن که نه، میزان غیر محصوره بودن این که شماریدنش مشکل باشه. خوب متوجه باشه، شماریدنش مشکل باشه. بعضیا گفتن که میزان شبهه غیر محصوره اینه که تمام اطراف امکان نداشته باشد در مورد ابتلای ما واقع بشد. معلوم شد که نه، ما فعلا این قول سوم اشتباه در آمد. ما روی خود عامل کثرت تنها نگاه میکنیم، نه روی این که از بس که زیاده بعضی اطرافش اصلا قطعا مورد ابتلا واقع میشه. او عامل دیگره ها، اون رو بایش بعدا بس خواهیم کرد. و على هذا الاساس يمكن ان نقرب، امکان داره ما این که تقریب کنیم عدم موجوب موافقت قطعیه را و جواز اقتحام بعض الاطراف را، که یعنی بعضی اطراف چقدر آقا در همین مثال هزار تا نشد؟ ما ثابت کنیم که 999 تا استعمالش جایزه و تا 999 تا را مخالفت احتمالیه هست. ملتفدن یا نه؟ خب التقریب الاول، الان برای شما مثال ضمن این عبارت در میاد، خوب ملتفت باشه. شبهه غیر محصوره اینه میگه که اطراف به قدر زیاد باشد که در هر کدامی که ما دست بگذاریم اطمینان داشته باشیم که این نجس نیست. آخر شما میدانین که اگر یه دانه بین هزار تا بود، به هر کدام احتمالی که این نجس باشه یک در چند احتمالی؟ یک در هزار خیلی احتمالش کمه، یعنی 999 احتمال میدیم که این کاسه پاکه، در مقابل 999 احتمال یه احتمال میدیم که یه احتمال در مقابل 999 احتمال کل عدم. لذا اطمینان پیدا میکنیم که این انشالله نجس نیست. خب اینو ول میکنیم، کاسه دوم را روی دست میگیریم. خب چند احتمال میدیم که نجس، چند احتمال میدیم که نیست؟ در مقابل چند؟ در مقابل هزار احتمال یه احتمال این است که نجس. خب یک در مقابل هزار اینم بگو خیلی کم. اینه میزانی در شبهه غیر محصوره، اینه که هر کدوم را به خلاف دو تا کاسه یا پنج تا کاسه علم اجمالی دارم یکش نجسه، هر کدوم را که از زمین بردارم روی دستم بذارم، احتمال این که این نجس باشه چند درصده؟ چند؟ نه، 5 تا 25 درصد یا 20 درصد. خب 20 درصد احتمالی عقلائیه معتنابه، درست؟ یعنی شما اگر 20 درصد احتمال میدی که بری تهران خدای نخواست ماشین زیر رو بشه، شما هم جزغاله بشین توی ماشین، اگر 20 درصد احتمال دادی میری بینکم و بین الله؟ ابدا. ولذا احتمالی 20 درصد احتمالی بگو عقلائیه. اگر یک کاری داری 20 درصد احتمال میده که این کار خراب باشه، هیچگاهی شما اگر عاقل این اقدام نخواهی کرد. اما اگر شبه موضوعیه و شک کردیم که عاقل یا نه، اصالت العدم خب اون در جای خودش جاریه. 20 درصد، 10 درصد، 5 درصد، اینها احتماله بگو گیر کرده عقلائیه. حالا دلیل دیگر، فرض فرمایید در اون وقتایی که جنگ بود، جبهه بود، برای این مطالب خیلی مثالای خوب قشنگ قشنگ میگفتم در اون دوره های بعدی. فرض فرمایید که 100 نفر رفته در جبهه جنگ، یکیش بچه حضرت عالیه. ملتفتین؟ 100 نفر رفته در جبهه جنگ با کفار در بوسنی هرزگوین، رفته 100 نفر بچه مسلمان که بجنگه. بله، یکی از این 100 تا بچه شماه. خوب ملتفت باشن، یکی از این 100 تا بچه شما. یهو خبر آوردن که از این 100 نفر یه نفرش شهید شده. بینکم و بین الله اینجا دلت ویرویر پیدا میکند یا نه؟ مسترب میشی یا نه؟ پس 1% هم احتمال، احتمال بگو عقلائیه. اما در شهر تهران 6 میلیون نفر، چند میلیون روسی الان در تهران؟ او دو ای باری کلا ها، از آمارشان حساب آورده آقا. خب 12 میلیون نفر در تهران و یکی از این 12 میلیون نفر هم بچه جناب عالیه که تهران اونجا کار میکنه. خبر آوردن که 1 نفر از این 12 میلیون تصادف کرد و رفت به جهنم یا رفت به بهشت، اونشو کار نداریم ها. چیه بابا جان؟ گوش که تازه من داغ آمدم ها. خب یکی از این 12 میلیون یکی از بین رفته و بچه شما هم تو این 12 میلیون. اینجا چقدر دلت ویرویر پیدا میکنه؟ هیچ اطمینانت سر جاش باقیه، برای اینکه این احتمالی که از 1 در 12 میلیون یک احتماله که این کسی که رفته بچه این میزان یادتان نراها. شبهه محصوره اون شبهه است که هر کدوم را که برداریم از این اطراف اطمینان داشته باشیم که ای اون نجیس معلوم نیست. اطمینان همونه. فرض فرمایین که 999 احتمال